موج رادیویی نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز به شما برسونیم، با این امید که مورد قبول شما واقع بشه و شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در اینجا به عنوان اولین برنامه از این بخش شما رو دعوت میکنم به شنیدن رادیو سریال شب 10 قسمت 15.
رادیو فیلم
هو المحبوب. شب 10 نویسنده و کارگردان حسن فتحی، بازیگران حسین یاری،
مخلص شما حیدر، حیدر خوشمرام،
کتایون ریاهی،
تجدد واقعی باید از دل رسم و رسوم و ریشه های این خاک اقتباس باشه،
رویا تیموریان،
پیرهای از کار افتاده بلگویی هستند که احدی برای حرف و گپشون ترقم خورد نمی کنه. سرهنگ
سریا قاسمی،
به فاطمه زهرا یه روزی همچین سرت به سنگ میخوره که نه راه پس داری نه راه پیش.
حمید افشار،
اون وقت نوبه ورود من به این بازیه. اگر این مطلب خوب اجرا بشه ارتقاء درجه کمترین پاداش سرکارم بسید.
شهین علیزاده،
خب بله خانم، گفتن همه اینا رو خرکش کنم ببرم.
رامسین کبریتی،
احتمال دادم سوالاتی ازش داشته باشیم، به همین خاطر نگهش داشتم.
موسیقی فردین خلعتوری، تهیه کننده حسن بشکوفه. قسمت 15. همراهان عزیز سلام، قصه را تا بدینجا شنیدید که حیدر، جوانی که دلباخته فخرالزمان شاهزاده قجری شده، برای به دست آوردن او با شرط اجرای مراسم تعزیه به مدت 10 شب در انظار عمومی روبرو میشه، در حالی که بر اساس قوانین اجرای تعزیه در برابر انظار خلاف قانون محسوب میشه. با این حال حیدر مقدمات انجام این کار را فراهم میکنه و دست به برپایی مراسم تعزیه میزنه. و اما بشنوید ادامه ماجرا رو. قهوه‌چی از قهوه خونه بیرون میاد و سینی دیزی رو کنار پسرک واکسی روی تخت میگذاره.
بیا این دیزی رو بخور، بعدم بگو تلوی بزایی.
ازت خوش
اومد. بابا پلاتو خرج نکن، تمام میشه گسته میکنی مهمان من.
یاور از راه میرسه.
سلام علیکم عشقری.
علیک. بابا بریم تو سرماس.
سلام
علیکم. اون تو بخور بیا.
سفری معرزا. ای.
برمایم. اوه بیروزگاه.
قهوه‌چی سینی رو بر میداره و میره داخل. پسرک واکسی هم به دنبالش میره. یاور از کنار قهوه خونه میگذره که دو نفر که پالتوی سفید پوشیدن و کلاهی سیاه به سر دارن جلوشو میگیرن.
یاور ده نواز،
آره خودم هم
باید با ما به اداره تامینات بیاد.
برای چی؟
یکی دو سوال کوچیکی بر برام توضیح بده.
همین جا رو پرسی بیا
حرف به صبح حالیت نمیشه.
محله کسونه باره
بیا بریم.
برای چی خلاصا یا باش سر ماما اینجا محله ها
یا برا به زور سفر ماشه می کنن و از اونجا دور می شن. سرباز رست تو حیات اداره نظمیه در حال راه رفتنه که با دو متهم و یه آجان برخورد میکنه.
ماموریتی که خواستین انجام شد.
آها.
همونطور که عمل کرده بودین تحت الحفظ آوردیمش اداره.
خوبه.
میتونم سوالی بپرسم قربان؟
بپرس.
با عطف به این که پرونده قتل‌های دیگه بسته شده، بازداشت یاور چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این یه پرونده جدید سروان. به قول سرگرد بهرامی این جماعت با راه اندازی تضییع نظم و قانون عمومی رو به هم ریختن. شما اینو نمیفهمید سروان؟
درسته قربان. اما بهتر نیست مطلب به خود نظمیه احاله داده بشه؟ هرچی نباشه خود اونها پیگیر این ماجرا بودن. بعد تداخل مسئولیت ممکنه مایه تکدر خاطر سرگود بهرامی بشه.
تو نوکر تأمیناتی یا عمله نظمیه؟
من قربان؟
اگه این قسم مراسم صرفا به سبب علاقه بانیانش به نمایش تعزیه انجام گرفته باشه، خب به عنوان یک امر خلاف قانون وظیفه نظمیه است که بهش رسیدگی کنه. اما ای بسا در پشت این ماجرا مقاصد سیاسی اخلالگرانه این افته باشه که پیگیریش به عهده تأمیناته. روشن شد آقا؟
بله قربان.
من میرم اتاق تمشیت، بیارینش اونجا.
بله قربان.
ضمناً میخوام با متهم تنها باشم.
یاور رو به زور به داخل بازداشتگاه میارن در حالی که به دستاش دستبند زدن. یاور آب دهانش رو به زمین میندازه. میشینه روی صندلی. سرباز رس در حالی که سیگار میکشه پشت به یاور ایستاده. سرباز رس میچرخه به طرف یاور.
من همه چیز راجع به تو میدونم. این که سوء سابقه داری، این که برادرت به اتهام فعالیت بر ضد امنیت کشور تیربارون شده، این که در راه اندازی مراسم تعزیه چند شب گذشته یه پای اصلی قائله بودی، و از همه مهمتر این که
میشینه روی صندلی روبروی یاور.
زنی رو دوست داری و قرار پی ختم ماه سفر باهاش عروسی کنی. حکمان حالیت شراکت فعال در راه اندازی مراسم تعزیه به طور مستمر امری خلاف قانون و اقدام به ضرب و جرح اسقر شکرریز راپورچی اداره تأمینات در شب گذشته چه عواقبی میتونه برای تو داشته باشه. کسی که فلحال به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستریه.
من از دیروز صبح پامو از این ماجرا کشیدم کنار. از قضیه لاپورچی هم کاملا بیخبرم.
اما اگه به دلیل شدت ضربات وارده بمیره که احتمالش خیلی زیاده، پای تو همین وسط گیره. گیریم الباقی متهمین این پرونده با اقامه این دعوی که بنا به انگیزه های مذهبی اقدام به راه اندازی اون مراسم کردند، به اتهام یک جرم غیر سیاسی چند سالی روانه زندان بشن. اما تو یکی اوضاعت کلی با اونا توفیر داره. به راحتی میشه اثبات کرد که بنا به یک انگیزه سیاسی ضد میهنی اقدام به این کار کردی.
انگار شوخیتون گرفته. کدوم انگیزه سیاسی؟ یاور و این حرفا.
چرا که نه؟ پی تیربارون برادرت کینه حکومت و شخص اعلی حضرت رو به دل گرفتی و با شرکت در این اقدام غیرقانونی و اخلال در امنیت کشور سعی کردی به نحوی انتقام کشی کنی، و این یعنی یک جرم سیاسی. و مکافات جرم سیاسی فردی که برادرش هم چند ماه پیشتر به همین جرم به جوخه اعدام سپرده شده فکر میکنی چیه؟
کوتاوی یا عشقی، این وصله ها بشی آور نمیچسته.
سرباز رست ته سیگارش رو با تای کفشش خاموش میکنه، به طرف یاور میره و یقه کتش رو میگیره.
بذار بی ملاحظه بگم مرتی که عوضی، این محل که پاتوش گذاشتی همون جاییه که خیلی گنده تر از تو رو با بسته و بی بسته فرستدن سینه قبرسون تا که دیگه عددی نیستی.
صدفان از کنار پنجره مشغول شنیدن گفتگوی آنهاست.
حالا خوب گوش کن ببین چی میگم. پیشنهادی واسه دارم که اگه خوب انجامش بدی، این آتشی که توش افتادی به طرفت العینی تبدیل به گلستون میشه. چی میگی؟
دارم گوش میکنم.
خوبه. حیدر دیشب از چنگ مامورات در رفته و حکمان میخواد هر طور شده امشب مجلس دهم تعزیه رو منعقد کنه.
من که گفتم پا خودم از این مرکه کشیدم کنار.
ولی من میخوام که تو امشب همراهیش کنی. همراهیش کنم. خبر دارم دست به چابوت خیلی ملسه. میخوام تو گرما گرم نمایش تعزیه خلاصش کنی.
میفهمی داری چی میگی؟
از ما میخواد بهتری رفیق خودم
بگیر به تمر سر جات.
بهترین رفیق تو در حال حاضر بدترین دشمن توه. اگه اون امشب به خواست خودش برسه، گیرم پی دستگیری چند سالی براش میبرن و خلاص. اما تو یکی وضعت خرابتر از این حرفاست. دلم برای اون نامزد بیچاره میسوزه که بعد کلی انتظار به جای خوردن نقل عروسی با تو باید حلوای خیراتی سر قبر تو هم بزنه. فکر خودت نیستی؟ فکر اون زن بیچاره باش که بعد از تو میون این همه گرد که با دیدن یه زن به تنها چیزی که فکر نمی کنن نجابتشه.
ماسته دیشه کشتن یادم مکافاتش کم از مکافاتی نی که تو برام تدارک دیدی.
فکر اون جشم کردم. تو یه آدم بیگناه رو که نمی کشی. تحت تأثیر شور و هیجان ناشی از عشق به میهن و شخص اعلی حضرت، یک فرد مضر و مخل امنیت کشور رو میکشی. همچو اقدامی مکافات نداره، هیچ پاداش خوبی هم داره.
وزلی نباشه، از این پشم قراره چه کلایی نصیب شما بشه که اینجور خواهون مرگه داری؟
زندگی مثل یه تماشاخونه است و هر کسی در اون مشغول ایفایی نقشه. بیشتر آدم ها تو همون نقشی که شرایط بهشون تحمیل کرده در جا میزنن. بعضی سیاهی نقشه، بعضی نقش چهار و پنج، بعضی نقش دو و سه، و هستن آدمایی که سعی میکنن نقش اول این پیسو به دست بیارن. برای من و تو همین شرایط به وجود اومده. تو به وصال رفعت میرسی و من به وصال شاهزاده فخر الزمان. خب چی میگه؟
یاور به خونه یه رفعت اومده.
خدا رو شکر صد و سالمی. دلم هزار جا رفت. شاگرد حشمت من قبل زوری اومده بود از من سراغتو میگرفت. میگم از صبح نرفتی در دکون.
خب نوبه اولم که نبود.
آره ولی نه اینکه پی مجلس تعزیه دیشب مرشد قدرت و قنبر و چند نفر دیگه رو گرفتن. هول برم داشت که نکنه خدای نکرده بلایی سرت اومده باشه.
بادم جونه به هم آفت نداره، میبینی که هی حاضر جلوت وایستدم.
اما قیافت داد میزنه که حال خوشی نداری. میدونم حکمن بابت پاپس کشیدن دیشبته که همش تقصیر رفعت گور به گور شده است.
تقصیر تو چیه زن؟ من خودم خواستم پاپس بکشم.
اینم از مردونگیته که میخوایی خطایی کسی دیگه ای رو بگردم بگیری. اما رفعت از اون زنهایی نیست که مثل کبک سرشو بکنه زیر برف و انگار نه انگار. میرم قهوه خونه کریم ترکه و پیش همه زار میزنم که جماعت اشتباه به عرضتون رسوندن. آقیاور من همون آقیاور همیشگیه. اگه لاعلاج این چشمه رو بازی کرده محض خاطر دل من بوده و بس. اینقدر تو گوشش خوندم که تو که یاری بیکسونی، حالیت نیست رفعتت از همه کس بیکستر و تنهاتره. اینقدر تو گوشش خوندم و خوندم تا بالاخره به خاطر من گیس بریده ننگ این نومردی رو به جون خرید.
تو رو به هم واتت بس کن دیگه رفعت. تقصیر تو نی اگه نه آفتاب از این گرمتر میشه نه غلام از این روز سیاه‌تر. نمیدونم چه حکمتیه که برای بعضیا همیشه تو زندگی پشت میباره، جوری که لیلا جم باشی بازم مات میشی.
ببین آقای آور، تو رو خواهی اون برادر شهیدت قسم میدم همه حرفایی رو که میزنم از سر جد به گوش بگیر. از اون مجالس تعزیه فقط یه امشب مونده و بس. همه دور و بریای آقای در رو گرفتن، یه امشبی دستش زیر ساتوره. تو رو خونه حسین قسمت میدم این نوبه هم رفعت رو ندید بگیر و برو کمکش. دیرم یه چند وقتی هم مثل بقیه میافتی گوشه زندون، شاید به سالم نکشه، اما بدون اگه تا قیوم به قیومت هم بکشه رفعت منتظرت میمونه. خوش ندارم به یه ختم این ماجرا جماعت ولگوی اهل چوبیچه پشت سر بیچاره صدگز ببافن.
شب هنگام فخرالزمان ناراحت و گریون در حیاط عمارت به روی صندلی نشسته. دکتر ندیمی به اون نزدیک میشه و روی صندلی کنار فخرالزمان میشینه.
دوستش داری؟
درست نمیدونم، اما نمیخوام گزندی بهش برسه. اون با فتوای محمود که وارد این بازی شد.
شاید فضولی باشه، اما باید بگم تو فخرالزمان دیگه انقدر بزرگ شدی که درباره احساسات درونی خودت نسبت به اون مرد تصمیم بگیری. خوب به من نگاه کن، گرد پیری روی ما هم نشسته. به این که شجاعت تصمیم گیری در فرصتهای غیر قابل بازگشت زندگی رو داشته باشم. راجع به حیدرم نگران نباش، اون تا صبح از جاش تکون نمیخوره.
منظورتون چیه؟
چیزی حدود دو برابر داروی خواب‌آوری رو که نیمه شب دیشب به همه خانم و احترام خوروندم ریختم تو حلقش.
این محبتتون رو هرگز فراموش نمی‌کنم.
خب دیگه یحتمل این دو زن دیگه وقت بیدار شدنشونه. شما برو پیش همه خانم، منم سری به احترام میزنم.
زن بیچاره پی مرگ بایرام دیگه کاملا تنها شده.
همه ما تنهاییم دختر جان، تنها تر از اون که بتونی تصور کنی.
دکتر ندیمی کلاهشو به سر میذاره و از جا بلند میشه. فخرالزمان ناراحت و ناامید به سختی از پله های عمارت بالا میره. در بالای پله ها تاج الملوک اونو صدا میزنه.
فخرالزمان،
سلام عمه جان.
سلام دخترم.
فکر میکردم هنوز خوابین. چقدر رنگتون پریده.
مجلس تزیه دیشب انجام شد؟
بله انجام شد، اما به قیمت دستگیری رفقای حیدر و هاشلاش شدن خودش.
پس خونه موندنت بر خلاف دو شب گذشته بی حکمت نیست. تزیه شب دهم که اجرا نمیشه، درسته؟
درسته.
با این حساب این بازی رو هم ما بردیم. همه چیز همونطور که باید انجام شد، البته به جز مرگ بایرام.
همه چیز همونطور که باید؟ منظورتون چیه؟
این چیزا دیگه اهمیتی نداره، مهم فقط آتیه توی وبس. به گذشته که رجوع میکنم، میبینم در طایفه معظم قجر به غیر از وصلت‌های فامیلی کم نبوده مواردی که دختر به دامادی غیر قجری داده شده. انگیزه اجداد ما از این کار حکمان نمک گیر کردن کسانی بوده که چه بسا پیوند خوردن با اونها منافع درخوری رو برای فامیل ما داشته.
شما که همیشه مخالف این قسم وصلت ها بودین.
به دلایلی حالا نظرم عوض شده.
تاج الملوک چند قدم از فخرالزمان دور میشه.
من به این نتیجه رسیدم که سرمفتش مبرز همسر مناسبی میتونه برای تو باشه.
مبرز؟
چرا که نه؟ آدم با جربوزه و زینی فوزی نیست که هست. قواعد بازی این روزگار رو خوب نمیشناسه که میشناسه. با حضور اون احدی نمیتونه متعرض به املاک و اموال اجدادیه ما باشه.
این خصیصه ها رو خواستگارای قبلی منم داشتن، اما شما دست رد به سینه همشون زدین.
سرمفتش مبرز مزیت دیگری هم نسبت به اونای دیگه داره. اگر دیشب به موقع مداخله نکرده بود، اون خانه معدوم علاوه بر بایرام عمه خانم تو رو هم میکشت.
خب این اقدام اون مستوجب قدردانیه، اما اون به عنوان یک مأمور تأمینات وظیفه قانونی خودش انجام داده.
این وصلت به صلاح و مصلحت همه ماست، پس لطفاً
دیگه چون و چرا نکن.
تا دیروز که نظر من در این فقره براتون مهم بود، حالا چه مطلبی پیش آمد کرده که اینطور تغییر رأی دادین؟
این تنها من نیستم که تغییر رأی داده، گویا خود تو هم مدتی احوالات تغییر کرده. دیگه نمیتونم خط باطن تو رو بخونم.
پیشتر که بهتون گفته بودم از این بازی خسته شدم، نگفته بودم؟
مطمئن باش دیگه بازی در کار نیست، هر چی بوده تموم شد.
اشتباه میکنین، بازی تازه شروع شده، اما این بار نه به اراده من و شما، که به تدبیر صاحب قلمی که خط قسمت همه ما رو رقم میزنه.
تاج الملوک به طرف اتاق دیگه ای میره.
واضح در صحبت کن.
تاج الملوک با شنیدن این حرف به طرف فخرالزمان برمیگرده.
اگه حیدر امشب مجلس تعزیه دهم رو اجرا نمیکنه به خواست خودش نیست. من نخواستم اجرا کنه، چون دیگه نمیخوام بهش آسیبی برسه.
از شرط و شروطی که طی کردیم،
از نظر من حیدر اون شرط رو برده.
تو دیوونه شدی. او که من جادو چنبلت کردم. جوری حرف میزنی که انگار ذره‌ای از اون جبروت اجدادی در وجودت نیست.
جبروت اجدادی، اصالت اشرافی، خون قجری. سالهای سال خودمونو پشت چنین عناوین و القابی پنهان کردیم تا مبادا آفتاب حقیقت سکه برفی این قصد تفاخر جویا رو که فقط تو محافل شبانه خانواده معظم میشه خرجش کرد آب کنه. اما اون بیرون زن زندگی با همه خوبی و بدیش ادامه داره، بی اعتنا به همه افتخارات اجدادی من و شما. فکر نکنین رعیت کوچه و بازار سرش پایینه و این چیزا رو نمیفهمه. شاید خسته شده، شاید مجبوره تا مدتی این وضعیت رو تحمل کنه، اما مطمئن باشین براش پهلوی و قاجار سر و تا یک کرباسن.
تاج الملوک از شدت عصبانیت گردن منده مرواریدی رو که به گردن داره پاره میکنه و دونه های مروارید روی زمین پخش میشه. بعد به طرف فخرالزمان برمیگرده و به صورت اون سیلی میزنه.
در رگهای تو حتی یه قطره از خون اجداد و تبار نیست. میخوای زن اون رعیت زاده بشی؟ خب برو، من مانعت نمیشم، اما با این کارت همه چیز رو نابود میکنی. البته اهمیتی نداره، چون تاج الملوک قجر به اون چیزی که میخواست رسید. حالا که کار به اینجا رسیده، بهتر اینم بدونی که این من بودم که همه ی خواستگارات و با کمک بایرام به درک اسفار فرستاد.
تاج الملوک دستی به صورت فخرالزمان میکشه و از جا بلند میشه. فخرالزمان هم به دنبالش.
آمد نمیکنم، تو خودم به این که شوخی میکنی.
میتونی باور نکنی،
اما آخه چرا؟ خاطر نفرتی که از مرد داری؟
موضوع خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. عامل این قتل پدرت برادر من، اون پنج نفر بودن، به خاطر همین همشون رو فرستادم زیر خاک. حالا این سرمفتش تأمیناتی از این راز خبر داره و تنها به شرط ازدواج با تو حاضر به سکوت همیشگی در قبال این رازه.